زودی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 25 نوامبر. عبدالقیوم قیومزاد هستم میزبان این ساعت برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام دوباره میرزای سلیمپورم گرداننده این ساعت مجله بامدادی از سودای رادیوی آزادی در پراگا. برنامه ما طوری گفته مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود و در آغاز سرخطی اخباری مهم این ساعت. امروز در دوشنبه نشست سروزیران سازمان همکاری های شانگهای آغاز به کار میکند.
نوری مالکی امروز بار دوم به سروزیری عراق پیشبری میشود.
در بلژ 9 نفر را به تروریسم عیبدار کرده اند.
و نماینده MWF افزایش تورم را یک تهدید عمده به رشد اقتصادی تاجیکستان نامیده است.
مشروع خبرها. قرار است رئیس جمهور عراق جلال طلبانی امروز نوری مالکی را برای دوره دومی سروزیری پیشبری کند. عراقی‌ها امیدوارند که بن‌بست سیاسی که از انتخابات پارلمانی ماه مارس به این سوی ادامه داشت اکنون سر خواهد آمد. مالکی برای تشکیل کابینه 30 روز فرصت دارد. بر اساس توافق روز 10 نوامبر طلبانی کرد و مالکی شیعه مقام‌های خود را حفظ کردند، ولی ریاست پارلمان به نماینده سنی‌ها داده شد.
امروز 25 نوامبر در پایتخت تاجیکستان نشست سروزیران سازمان همکاری های شانگهای آغاز به کار میکند. سازمان شانگهای در سالهای 90 ابتدا به خاطر حل بحث های مرزی چین با کشورهای شوروی سابق تشکیل شده، سال 2001 به یک اتحادیه منطقه‌ای تبدیل یافت. این اتحادیه فعلا 6 کشور چین و روسیه، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را متحد میکند. 4 کشور دیگر در این سازمان مقامی ناظر را دارند.
مقامات بلژیک در پی عملیات روز سه‌شنبه پلیس 9 نفر را به دستوشان در فعالیت‌های تروریستی عیبدار کردند. 7 تن را در شهر آنتورپن با همکاری با شبکه عیبدار می‌کنند که قصد انجام حمله در این کشور را داشته، برای امارات قفقاز یک گروه چریکی‌های چچن اعضای نو جلب می‌کرد. در یک پرونده علیحدہ 2 نفر دیگر با همکاری با یک شبکه‌ای که برای گروه‌های جنگی در عراق و افغانستان پول و افراد نو جمع می‌آورد عیبدار شده‌اند. روز سه‌شنبه در عملیات همسان در آلمان و هلند با 3 گمانبر دیگر را دستگیر کردند.
رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفت از میان خارجیان در این کشور بیشتر از همه شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و ارمنستان جنایت صادر کرده اند. کنستانتین رمدانوفسکی اما افزود که تنها 3.5% از جمع جنایات صادر شده در روسیه کار دست مهاجران خارجی بوده است. بنابر آمارها اتباع تاجیک سال 2009 در روسیه حدود 4000 جنایت صادر کرده اند که اکثرش مربوط به نقص شرایط رو اقامت بوده است.
ناتو میگوید حمله چریکی ها با یک ماشین در شمال افغانستان 5 تن از ریش سفیدان یک روستا را کشته و جا گذاشت. این افراد در ولایت فاریاب هدف حمله خونپاره قرار گرفتند. 5 اقصاقل دیگر در نتیجه حمله جراحت برداشتند. نفوذ طالبان در شمال و غرب به اندازه این نیست که در پایگاه هایش در جنوب افغانستان، ولی دامنه فعالیت های چریکی با آهستگی ولایت چون قندوز و فاریاب و بغلان را در شمال فرا میگیرد.
نماینده صندوق بین المللی پول گفت رشد ثابت اقتصاد تاجیکستان تا پایان سال روان ادامه خواهد کرد، ولی شاید تورم نیز موقتا بالا برود. آری ایزین در دوشنبه گفت رشد اقتصاد تاجیکستان امسال 5.5% را تشکیل خواهد که نظر به سال گذشته 2% بیشتر است. اما به گفته او میزان تورم تا پایان سال جاری پیش از همه به محض افزایش نرخ محصولات غذایی به 9% خواهد رسید و بانک ملی را لازم است به منظور پیشگیری از افزایش بیشتری تورم اقدام کند.
و دوستانه کل روسیه وکیل دومه دولتی اشاد یگیازریان را با اتهامات مالی تحت جستجو قرار داده، دستوری بازداشت او را صادر کرده. از سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه ولادیمیر مارکین گفت این وکیل پارلمان با فساد به مبلغ بزرگی عیبدار می شود. مجلس پایانی پارلمان روسیه روز 3 نوامبر مسئولیت وکیل یگیازریان را لغو کرد. اما این صاحبکار 45 ساله با تفتیشات نامه زده خبر داده است که او فعلا در آمریکاست و به دلایل امنیتی قصد بازگشت به روسیه را ندارد. بنا به خبر دیگر از مسکو، یک جنرال ملیسه را با اتهام فساد بازداشت کردند. جنرال مایور ولادیمیر چیشویلی رهبری بخش تامینات فنی و مادی وزارت امور داخلی روسیه با بستن قراردادهای مشکوک برای خریدن گوشت عیبدار می شود. با گفته مفتشان چیشویلی در عوض ارائه قراردادهای بزرگ برای تامین واحدهای امور داخلی از شرکت های گوشت فروش با مبلغ های بزرگ پاره می گرفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز پنجشنبه 25 نوامبر است و شما را در نشر جنبستی مجله بامدادی من مرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد همراهی میکنیم و عبدالقیوم میخواهم اینجا از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان سوالت کنم.
بله مرزا، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 25 نوامبر هوای بی‌بارش را در نظر دارد، اما همین حالا هوای دوشنبه گرفته است، یعنی ابریست و گفته می شود حرارت در پایتخت 15-17، در ولایت خطلان 17-20، سغد 4-9، نواحی تابعه مرکز 12-16 و در ولایت کوهستان بدخشان 7-9 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، عرض میکنیم که این ابر رف و سیمای خورشید در دوشنبه نمایان شود و اینجا مرور خواهیم داشت با سرخط 3 گزارش اول این ساعت برنامه. دوشنبه میزبان این نشست سروزیران سازمان شانگهای، ولی نقش اول در این سازمان با روسیه است یا با چین؟
بعد 2 ماه و 7 روز اعلان نتایج در انتظار انتخابات پارلمانی افغانستان،
اعلان تعطیل در نشر روزنامه امروز نیوز و بعد قریب 2 ماه توقف دوباره به دست خوانندگانش رسیدنی هفته نامه پیکان. صدای ما را از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و امروز در پایتخت تاجیکستان نشست سروزیران سازمان همکاری های شانگهای آغاز می شود. این سازمان منطقه‌ای در حال حاضر 6 کشور روسیه و چین و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را متحد می کند و چند دولت دیگر با شمول هند و پاکستان و افغانستان و ایران هم برای پیوستن به عضویت کامل این سازمان میل نشان می دهند. و دخیم این سازمان که ظاهرا در اطراف دو قطب چین و روسیه می چرخد، با جمع کشورهای عضو و ناظر و داوطلبش میتوان گفت که یک پهنای بزرگ جمعیتش بیش از 3 میلیارد نفر، یعنی قریب نصف اهالی سیاره را زیر چتر خود آورده است.
ولی مرزا، در این اواخر این موضوع بیشتر مطرح می شود که آیا نقش اساسی را در سازمان همکاری های شانگهای کی بازی می کند، روسیه یا چین؟ البته مسکو همیشه تلاش داشت تا از چهارچوب این سازمان منطقه‌ای به منظور تحکیم نفوذش به خصوص بر کشورهای آسیای مرکزی حد اکثر استفاده را کند، ولی به نظر تحلیلگران امور چین هم در این سبقت از روسیه کم نمی آید، بلکه با تکیه بر طرح‌های اساسا اقتصادی و با سرمایه سرشار توانسته است حتی مقدم و موفق تر باشد. نقش فزاینده پیکین در گستره سازمان همکاری های شانگهای موضوع گزارش است که همکاری ما سلیمی ایوبزاد آماده کرده است.
کارشناسان میگویند نقش چین در سازمان همکاری های شانگهای رو به گسترش دارد و در حالی که عضویت ایران در این سازمان رد شده است، عریضه عضویت هندوستان در آن نیز زیر سوال می باشد. با عقیده تحلیلگران، رهایی چین از بحران اقتصادی، رشد دوامدار آن و برنامه های زیاد اقتصادیش در کشورهای شوروی پیشین به افزایش جایگاهش در سازمان همکاری های شانگهای سبب شده است. رئیس بنیاد میراث اوراسیا در مسکو یلنا یاتسنکو میگوید در شرایط فعلی چین ریجان با محرک اساسی و جالب این سازمان تبدیل می‌یابد.
همکاری در چهارچوب سازمانی که چین عضو آن است به معنی ادراک و تبادل تجربه جلب کننده است. خود چین در این بین توسعه اقتصادی خیش را ادامه می دهد و به احتمال قوی این گسترش را با برخی از برنامه های بشری تقویت خواهد داد.
در سازمان همکاری های شانگهای به غیر از چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان عضو می باشند. هندوستان، ایران، پاکستان و مغولستان در آن کشورهای ناظرند و بلاروس و شریلانکا به حیث شریکان مکالمه پذیرفته شده اند. کشورهای ناظر حق درخواست عضویت دارند و زینه بعدی برای شریکان مکالمه تبدیل شدن آنها به عضو ناظر است. در نشست سران سازمان در ماه ایون در تاشکند، درخواست ایران به عضویت رد شد. تلاش های تاجیکستان که از عضویت ایران در سازمان شانگهای حمایت میکرد نتیجه نداد. روسیه، چین و به دنبال آنها اعضای دیگری سازمان گفتند تا زمانی که ایران زیر تحریم های بین المللی است نمیتواند عضو کامل حقوقی سازمان شود. اکنون هندوستان برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای عریضه داده است و اولین شده روسیه از درخواست دهلی پشتیبانی کرد. چین هنوز موضع رسمی خویش را بیان نداشته است. رد عضویت ایران موضوع گیری به اندازه زیاد ضد غربی سازمان همکاری های شانخای را تغییر داد. در اعلامیه بیشکیکی سازمان در سال 2007 کشورهای عضو خروج زودتر نیروهای خارجی از منطقه را طلب کرده بودند که ظاهرا به حضور حربی آمریکا در قرقیزستان و ناتو در افغانستان ربط داشت. خانم یاتسنکو رئیس بنیاد میراث اوراسیا در مسکو میگوید رد عضویت ایران بیشتر به حفظ حالت فعلی سازمان مربوط بوده است تا به تاکید موضوع گیری غرب و دورنمای عضویت هندوستان در سازمان نیز نامعلوم است زیرا آن تناسب فعلی در اتحاد را به هم میزند. با خدای کارشناسی دیگری امور آسیای مرکزی صنوبر شرماتوبا تأسیس و تشکل سازمان همکاری های شانخای به خاطر اجرای یگان وظیفه های بزرگ نبود.
این سازمان به فهمیش من برای آن تأسیس یافته بود که ستاتوس کوو موجوده را در منطقه حفظ کند. ستاتوس کوو به معنای راه ندادن به نفوذ قدرت های دیگری کلان در این قسمت از اوراسیا است.
ائتلافی که اکنون با نام سازمان همکاری شانخای یاد می شود در سال 1996 با شرکت چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان تأسیس یافته تا سال 2001 یعنی تا عضویت ازبکستان در آن با نام پنجگانه شانخای معروف بود. از آن وقت تا حالا هیچ کشور دیگر به عضویت این سازمان پذیرفته نشده است و در سال 2005 نخستین بار در جلسه آن در آستانه نمایندگان هندوستان، ایران، مغولستان و پاکستان به حیث ناظر شرکت کردند. 14 سال از روسیه و چین در این سازمان حرفی آخر را می زنند و برخی از تحلیلگران سازمان شانخای را به ساندویچ یا همبرگر مانند می کنند که کشورهای خردتر در آن میان دو پله نان ماندند. از این لحاظ روشن نیست عضویت احتمالی کشور نو مانند هندوستان و یا پاکستان به تناسب در داخل ائتلاف چه تأثیر خواهد داشت.
نقش فزاینده چین در سازمان همکاری های شانخای شانده عزیز ما با این موضوع در ادامه این ساعت برنامه دیگر باره برخواهیم گشت، یعنی به موضوع سازمان همکاری های شانخای و نشست سروزیران در دوشنبه. اما حالا یک آگاهی مهم در باره شماره امواج نوی گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه این ساعت برنامه شماره امواج گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را هم برایتان خواهیم گفت، ولی در ادامه برنامه می رویم به افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز بالاخره بعد گذشت دو ماه و یک هفته از انتخابات پارلمانی نتایج نهایی این معرکه را با استثنای یک حوزه در 34 حوزه باقی اعلان کرد و میرزا آمریکا و سازمان ملل از اعلان نتایج انتخابات روز 18 سپتامبر پارلمانی افغانستان استقبال کرده اند.
در واقع عبدالقیوم و سفارت آمریکا در کابل از کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون رستگی به شکایت انتخاباتی افغانستان برای پیشبردی یک معرکه قابل اعتماد کار خوبی را انجام دادن گفته ستایش کرده است. اما دادستان کل افغانستان محمد اسحاق الکا به دنبال اعلان نتایج نهایی گفت با تحقیق تازه موردهای تقلب در جریان انتخابات امر داده است. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
کمیسیه مستقل ناظر انتخابات پارلمانی افغانستان نتیجه های رای دهی انتخابات 18 سپتامبر در 34 حوزه انتخاباتی این کشور را اعلان کرد. همین طریق نتیجه نهایی فقط یک حوزه انتخاباتی اعلان نشده است. ضمناً کمیسیه انتخاباتی پیروزی با 3 نامزد دیگر را از اعتبار ساقط دانسته شماره پیروزی های لغو شده را به 24 برابر کرد. این دومین انتخابات پارلمانی افغانستان بعد از فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 بوده است. در دوام دو ماه حساب آوازها با اشاره به فساد و تقلب، کمیسیه انتخاباتی نتیجه رای دهی در تخمیناً 41 ورقه های رای را بی اعتبار دانست. رئیس کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان فاضل احمد معنوی میگوید با سبب های فنی حساب آوازها در ولایت غزنی تا حال ادامه دارد.
تنها یک ولایت بنا به مشکلات تکنیکی که هنوز پروسسش ادامه داشته زیر کار ما هست. ما تا دو سه روز نهایتا تا یک هفته دیگه اون مسائل خود تکمیل خواهد کردیم و او را اعلام میکنیم.
ولی عضو دیگری کمیسی انتخابات افغانستان عبدالله احمدزی ابراز داشت که نهاد ناظر انتخابات حالا به تصمیمی نرسیده است که نتیجه های غزنی را مورد تفتیش قرار دهد، آوازدهی را اعتراف کند یا نکند و یا در وقت مناسب آوازدهی نو برپا نماید. با سبب های امنیتی 18 سپتامبر اکثر نقطه های رایدهی ولایت غزنی درهای خود را باز نکردند. از سوی هم معلوم شده است که یگان نامزدی پشتون در این ولایت پیروز نشد. در حالی که پشتون تباران در غزنی اکثریت را تشکیل می دهند، برخورد با طالبان امکان نداده است که آنها در آوازدهی اشتراک نمایند. خلاص اگر انتخابات در غزنی شرعی دانسته شود، 11 کرسی را نامزدهای هزاره اشغال می کنند. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی که خود نماینده قوم پشتون می باشد، می گوید برای حفظ وحدت ملت رایدهی نو در غزنی ضرور است. در این بین دادستان کلی افغانستان محمد اسحاق علکا نتیجه های انتخابات را مورد شبه قرار داده افزود که تفتیش فساد و تقلب در انتخابات را آغاز نموده است. به قول علکا نتیجه های انتخابات در دبی و بازار پول شهر کابل مشخص شده است. علکا میگوید اگر مقامات افغان خلاصه های تحقیق فساد در انتخابات را نپذیرند او به استعفا می رود. دادستان کلی افغانستان می افزاید او سخنگویان کمیسی انتخاباتی و کمیسی تحقیق شکایت های انتخاباتی را از اجرای وظیفه موقتاً برکنار کرده است، زیرا آنها به اظهارات غیر قابل قبول راه دادند. اما نور محمد نور سخنگوی کمیسی مستقل انتخابات افغانستان می گوید اگر کدام نهاد درباره تقلب در انتخابات شهادت در دست دارد، طبق قانون باید آن را در اختیار همین نهاد قرار دهد.
اگر کدام عمل طرف کدام کارکن یا کارمند که نشان مستقل انتخابات صورت گرفته باشد، به این صورت لوتران ولی میشه که رسما موضوع را امرای کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازد.
عبدالله عبدالله سابق وزیر امور خارجی افغانستان و رقیب پرزیدنت کنونی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگوید که بیش از 90 پیرو او صاحب کرسی وکیل مردمی شدند. حالا معلوم نیست که او به تشکیل اکثریت پارلمانی موفق خواهد شد یا خیر. روز چهارشنبه پرزیدنت افغانستان حامد کرزی هواداران نامزدهای برکنار شده را که راهپیمایی‌های اعتراضی برپا کرده اند مورد انتقاد قرار داد.
بعضی وکیل سابق ماندن شکایت دارند. شکایت حقشان است. هر کس که شکایت داره از انتخابات حقش است، برو مراجع عدلی و قضایی داریم، برو به اونجا عرض کنه. ولی رابن کردن و خشونت کردن به نام وکیل شدن، به نام انتخابات و به نام دموکراسی، این ظلم است از وطن، این را نکنه.
نامزدهای برکنار شده حق ندارند مستقیما از نتیجه گیری کمیسی انتخاباتی شکایت کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی. و اما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع‌های تاجیکستان. طور در برنامه گذشته علکه خبر دادیم، نشریه امروز نیوز تنها رسانه چاپی در تاجیکستان که به صورت هر روزه نشر می‌شد، سر از دیروز و دست کم تا روز دوشنبه از نشر باز ماند. مسئولین امروز نیوز می‌گویند دلیل توقف نشر روزنامه و تعطیل دادن کارمندان صرف مالیست و کدام فشار بالای نشریه اعمال نشده است.
ولی عبدالقیم توقف نشر امروز نیوز در حال اعلان شد که در ماه اکتبر به دنبال انتخاب تند وزیر دفاع تاجیکستان شرایط خیرلایف از شبه انعکاسی عملیاتی ضد گروه های چریکی در وادی ایرج از سوی نشریه های مستقل پیهم سه هفتهواری مستقل چاپی دوشنبه فرش پیکان و نگاه از نشر ماند. فرش در این میان به صورت پراکنده دو شمارش را توانست نشر کند. نگاه از هفته گذشته نیز جای چاپ پیدا کرد و پیکان هم امروز بعد قریب دو ماه توقف شماره نوش را توانست دیگر بار به دست خوانندگانش برساند. اما در پس این همه بستن و باز کردن چاپ نشریه ها چی می ایستد و در اصل در میدان مطبوعات تاجیکستان چی می گذارد؟ از گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
صبح چهارشنبه می باعث خواننده ها شماره 57 روزنامه امروز نیوز را از دوکانها دریافت میکردند، ولی غیر انتظار این شماره به چاپ نرسید و به دست خواننده ها هم نیامد. اما اینکه مسئولان این روزنامه میگویند که علت از چاپ ماندن این شماره تنها و فقط مسئله مالی، یعنی نرسیدن پول برای چاپ شماره است و آن هم یک مشکل موقتی است، اکثر خوانندگان و کارشناسان و روزنامه‌نگاران باور ندارند، زیرا تازه چند هفته نامه مستقل به مثل نگاه و فرج و پیکان با سبب‌های مختلف نتوانستند مرتب شماره های خود را به نشر رسانند. هنوزم جامعه تحت تأثیر این عملها قرار دارد که پس از آشکار گفتنها و بی پرده نوشتنهای این هفته‌نامه‌ها در رابطه با حوادث سیاسی و امنیتی اخیر کشور دهانشان بسته شد. مدیر کل امروز نیوز رستم جانی میگوید که امکان دارد در اول هفته آینده شماره نوبتی این روزنامه به دست خوانندگان رسد.
روزنامه امروز به دلیل تنقیصی مالی و نرسیدن کاغذ به نشر نرسید و تا روز دوشنبه اما با رخصتی گسل نشنند. نامه امروز نیوز تا همین وقتی نشری تا حاضر شد یکان دلیل مثلا دیگری نشر نشدن رو ندارد.
رستم جانی، وجود کدام انگیزه سیاسی و یا فشار از جانب کدام مقامات دولتی در امر به نشر نرسیدن این شماره را کاملا رد میکند؟ یک کارمند همین نشریه در صحبت با ما گفت که واقعا سببی به نشر نرسیدن این شماره مشکل اقتصادی است. آنها طی چند مدت است که معاش خود را با حجم کمتر از مبلغی میگیرند که در شرطنامه اشاره شده است. در همین حال متخصص پیشبری شعبه اطلاعات و تحلیل نزد دفتر پرزیدنت تاجیکستان شهرت جبارف در رابطه با نشر نرسیدن شماره امروز نیوز تاکید میکند که وقتی این یا آن روزنامه یا هفته‌نامه به چاپ نمیرسد حتما از حکومت کشور گمان بر میشوند که این هم نادرست است. به قول او مشکل را در داخل نشریه یا روزنامه باید جست.
ما چی مولای باشم و واقعی هم چی سیاسی هم نیست چی در کارم خوشون اگران این تکنیکی اگران مشکل باشم که اگران مولای اختم باشه کجم.
رئیس انجمن ملی رسانه های آزاد تاجیکستان نوردین قرشبایف میگوید که امروز نیوز همگی با تیراژ 3000 نسخه به چاپ میرسد که این روزنامه از آبونه کار نمیگرفت. از این رو پول روزنامه تنها برای چاپ و پرداخت معاش صرف میشد و تمام و درآمد نمی آورد.
سیستم درستی بند کردن مطبوعات وجود ندارد، یعنی در فروش چکنه سوری نه اونقدر زیاد روزنامه را فروختن امکان پذیر است. اگر آبونه براق مونده نشود این مشکلات کش آمدنش امکاناتش زیادتر است.
هنوز 3 ماه قبل در آغاز نشر روزنامه سردبیری آن رجب مرزا گفته بود که برای چاپ امروز نیوز از یک بانک گرانت دریافت کرده بودند. با کارمندان این نشریه همیشه منبع تأمین مالی خود را پنهان می داشتند و می گفتند که از حساب درآمد مالی شماره ها را به نشر می رسانند. ولی چاپ مقاله ها و تحلیل های با جسارت در صحیفه های همروزه امروز نیوز به مثل باید قانون درباره اپوزیسیون قبول کنیم، غلامان عصر 21 زیاد می شوند، خلق دیگر فکر کردن نمی خواهد، صحبتی آشکارا و بی پرده برزو عبدالرزاق با امروز نیوز و نوشته های دیگری این روزنامه درباره فعالیت شرکت IRS آید بر راه پولکی، ناآرامی ها در شرق کشور به قبل بعضی روزنامه‌نگاران شاید سبب دیگری به نشر نرسیدن امروز نیوز شده باشد. جمعبای طالبوف سردبیر هفته‌نامه مستقل پیکان میگوید که باور ندارد مشکل مالی سببی اصلی به چاپ نرسیدن امروز نیوز شده باشد.
با فکر مشکلات مالی که از اون جمله نشریه‌های آزاد، هفته‌نامه‌های آزاد از قبیل فرج و پیکان و آزادگان دارند، امروز نیوز خیلی
در حالی که یگانه روزنامه روزمره تاجیکستان امروز نیوز پس از چاپ 56 شماره خود نتوانست به چاپ رسد، مسئولان 3 هفته‌نامه دیگر نگاه، فرج و پیکان که در این هفته به نشر رسیدنشان زیر سوال بود به دست خوانندگان رسید. هفته‌نامه پیکان در این هفته از طریق چاپخانه معطر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به چاپ رسید. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
از نشر بازماندن امروز نیوز تنها نشریه هر روزه در تاجیکستان شنونده عزیز، ما و شما تا اینجای برنامه همچنین از نقش فزاینده چین در سازمان همکاری های شانگهای و اعلان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان صحبت کردیم. سرخط گزارش های بخش دوم این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
شایدو توی دلبری من لالای صحرا توی عمری منی بلبل شایدو توی لالی لبات دشت مرا بوسگا لوبتی من مرهمی دل ها توی لالی لبت دشت مرا بوسگا لوبتی من مرهمی دل ها توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی شمسی تو رخشنده دنیا توی ماهی صفا بخش شبستی که باز شمسی تو رخشنده دنیا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی لالی لبت گشت مرا بوسگا لوبتی من مرهمی دل ها توی لالی لبت گشت مرا بوسگا لوبتی من مرهمی دل ها توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری منی بلبل شیدا توی
شنونده عزیز نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 25 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی آمادگی دوشنبه به میزبانی نشستی سروزیران سازمان همکاری های شانگهای قراری با مقام سروزیر عراق دوباره پیشبری شدن نوری مالکی و با تروریسم متهم شدن 9 نفر در بلژیا از اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان اما سرخطی 3 گزارش آینده برنامه ما از این قرار است.
تاجیکستان در بحث‌های منطقه‌ای از قزاقستان یاری می‌خواهد، اما از دست رئیس فعلی سازمان امنیت و همکاری اروپا چی می‌آید؟
خانه را جاروب زنید، پوتین می‌آید. مطبوعات تاجیکستان امروز بیشتر از نشست شانگهای دم می‌زند.
و آیا آمریکا در راه دفاع از کره جنوبی تا کجا خواهد رفت؟ دو کشور در پایان این هفته یک مشق مشترک بحری سازمان خواهند داد.
سلام را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و شما را در این ساعت مجله بامدادی من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیم زاده از دوشنبه همراهی میکنیم و در ادامه برنامه از تلاش ها برای حل بحران نوی نیم قاره کره.
امریکا و کره جنوبی اعلان کردند که در پایان هفته روان یک مشق مشترک بحری دایر میکنند. این به دنبال شلیک توپخانه های کره شمالی به یک جزیره کره جنوبی است که روز سه‌شنبه 4 کشته به جا گذاشت و مایه تنش تند بین سئول و پخنیان شد. فرماندهی نیروهای امریکا در کره جنوبی گفت که این مشق مشترک هنوز تا بروز تنش های اخیر برنامه ریزی شده بود، ولی پایبندی امریکا به تعهداتش در قبال متحد خود کره جنوبی را نمایش خواهد داد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما هم در یک تماس تلفنی رهبری کره جنوبی لی میونگ پک را اطمینان خاطر داد که امریکا در این روزها کتف به کتف این کشور متحدش ایستاد خواهد شد، ولی واشنگتن همچنین علامت داده که به راه دیپلماتی حل تنش ها برتری می دهد تا به راه نظامی. ادامه و افزای در گزارش از همکار من در این برنامه میرزای سلیم پور.
مقامات امریکا تلاش دارند اختلاف بین کره های شمالی و جنوبی را از حال نزاعی نظامی به میدان مذاکرات دیپلماتی بکشانند. در قدم اول کلیدی این مقامات میگویند ماموریت رئیس جمهور امریکا باراک اوباما بالای چین فشار میآورد تا متحدش کره شمالی را از رفتار تهاجمی بیشتر نگاه بدارد. چین یگانه پشتیبان واقعی رژیم سربسته پخنیان محسوب شده، این کشور فقر زده را با غذا و اسلحه و محصولات دیگر تامین میکند. در قبال تبادل اخیر آتش بین دو کره، پکن تا حال از انتقاد مستقیم کره شمالی خودداری ورزیده، مطبوعات رسمی چین بیشتر فرضیه پخنیان را در مورد این حوادث میپذیرد. باراک اوباما اقدام کره شمالی را محکوم کرده ویژتان روی ضرورت کمک چین در راه کاهش دادن موردهای بروز خشم کره شمالی که هر سری چند وقت رو زده ثبات را در آسیای شمال و شرقی به هم میزند تاکید ورزید. مقامات در واشنگتن علامت دادند که آمریکا به سوی استراتژی دراز مدتی که مشارکت همکارانش از مذاکرات ششگانه برنامه‌ی هسته‌ای کره شمالی را در نظر دارد راه می‌رود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر در شرح این موضع‌گیری‌ها گفت:
Moving forward, we're going to take a measured approach.
مارک تونر میگوید در این راه ما در پی اتخاذ اهداف اندیشیده شده و واحد هستیم. ما در امر تهیه پاسخ خود به دنبال همکاری با چینیم. ما در پی همکاری با همه شریکان خود در مذاکرات ششگانه هستیم. ولی بار دیگر تاکید کنم که سخن در باره پاسخ اندیشیده شده و واحد میرود. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، مقامات گفتند که کاخ سفید متقاعد به ختم سلسله مسائل است که کره شمالی را به رفتار نزدیک به حد جنگ از جمله به استفاده اقدامات اغواگرانه به منظور دریافت گزارش‌های بیشتر از سوی جامعه بین‌المللی تشویق می‌کند. ژاپن یکی از جانب‌های مذاکرات ششگانه نیز در پی پیدا کردن راه چند جانبه حل قضیه بوده است. سروزیر ژاپن ناوتو کان دیروز در نشست اضطراری کابینه وزیرانش در توکیو گفت: ژاپن با خاطر عادی کردن وضع از نزدیک با کره جنوبی و همین طور با آمریکا همکاری خواهد کرد. ما همچنین قصد داریم به چین مراجعه کنیم، با کشوری که بزرگترین نفوذ را بر کره شمالی دارد و می‌خواهیم نظر آنها را در قبال حمله کره شمالی ببینیم. اما با وجود تاکید بر راه‌های دیپلماتی، اقدامات نظامی نیز از دستور کار فراموش نشده است. آمریکا اعلام کرد که در روزهای نزدیک با کره جنوبی مشق‌های مشترک بحری برگزار خواهد کرد و یک کشتی هسته‌ای هواپیمابرش به این خاطر به سوی آب‌های کره شنا می‌کند. با این حال کره شمالی در بروز شدیدترین تنش بین دو کره در 57 سال بعد از ختم جنگ سئول را عیب‌دار کرده، می‌گوید تیراندازی روز سه‌شنبه را نیروهای کره جنوبی آغاز کردند. خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته است مسئول اغوای بی‌بصرانه نظامی کره جنوبی است که وضعیت را به سوی جنگ تیله می دهد.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنوندگان عزیز، امیدواریم شماره امواج نوی گفتارهای شامگاهی ما را نیز برای خود حفظ کردید. اما در ادامه برنامه دیگر باره برمیگردیم به دوشنبه. طور قبلا هم گفتیم امروز در پایتخت تاجیکستان نشست سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای آغاز به کار میکند، ولی سروزیرانی که به منظور شرکت در این نشست علکی به دوشنبه ریختند و یا در صدد ورود به پایتخت تاجیکستانند، یک سلسله ملاقات های حاشیه‌ای دو جانبه و چند جانبه هم در نقشه گرفتند که از این سفر خود به اصطلاح حد اکثری سود را بردارند.
و عبدالقیم سروزیر قزاقستان کریم ماسیموف هم در حاشیه نشست سازمان شانگهای نخستین سفر رسمی خود به تاجیکستان را انجام می‌دهد. به این خاطر آقای ماسیموف هنوز شب سه‌شنبه به چهارشنبه وارد پایتخت تاجیکستان شد و دیروز برایش خیلی شلوغ و مالامال ملاقات‌ها و همایش‌های رسمی و غیر رسمی بود. جریان سفر کریم ماسیموف به تاجیکستان و ملاقات‌های او با مقامات این کشور را همکاری ما خورشید همدم از دوشنبه پیگیری کرده است.
دیدار رسمی کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان از تاجیکستان با شرکت در همایش بازرگانان تاجیک و قزاق در شهر دوشنبه آغاز گردید و ما از در این نشست فوند سرمایه گذاری های مستقیم قزاقستان و تاجیکستان معرفی شد. این صندوق مبلغ 80 میلیون دلار آمریکایی سرمایه دارد و عمدتاً برای اجرای لایه‌های انرژی، معادن، صنعت سبک و خوراکواری، تلکامونیکاسیا و ساختمان در تاجیکستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان تأسیس این فوند را برای گسترش همکاری‌های متقابلاً سودمند اقتصادی در تاجیکستان قدمی ضروری ارزیابی کرد. این در حالی است که عاقل عاقلوف ضمن مؤثر دانستن نتایج سفر کریم ماسیموف از قزاقستان با عنوان شریک راهبردی اقتصادی این کشور در منطقه نام برد. جناب عاقلوف گفت:
امیدوارم نتایج این سفر تکان جدی برای تقویت مناسبات و همکاری‌های دو کشور می‌دهد و توافقات حاصل شده روابط ما را در آینده توسعه بخشیده و و برای منفیت دولت و مردمان تاجیکستان و قزاقستان خدمت خواهد کرد.
این در حالی است که در پایان سفر تنها یک سند همکاری و آن هم سازشنامه بین دولتی درباره همکاری ها در بخش توریسم میان تاجیکستان و قزاقستان به امضا رسید. سابقه مناسبات و رابطه تاجیکستان با قزاقستان حاکی از آن است که هر دو کشور دارای همکاری های خوبی سیاسی و اقتصادی هستند. آمارها نیز ثابت میکند که مبادلات کالا در ظرف یک سال اخیر دو مرتبه افزوده و به حدود 250 میلیون دلار رسید است. اما امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با کریم ماسیموف بیشتر مسائل مربوط به گسترش همکاری های منطقوی در آسیای مرکزی بخصوص در بخش های انرژی، نقلیات و کامونیکاسیا و مهمتر از همه استفاده عاقلانه ذخایر آب را مطرح کرده است. منابع خود کریم ماسیمو آمادگی کشورش را برای کمک در اجرای برنامه‌های انرژی بیان کرد، اما هماهنگی کشورهای منطقه برای استفاده از ذخایر آب را موضوع حساس دانست. با این هم نخست وزیر قزاقستان گفت:
البته این موضوع نازک است، ولی من بر این نظرم که با تلاش‌های مشترک ما راه حلی را پیدا می‌کنیم که تمام کشورهای منطقه را قانع سازد.
هرچند نخست وزیر قزاقستان در این موضوع با کشور خاص اشاره نکرد، ولی کارشناسان اختلاف نظر میان کشورهای بالا آب یعنی تاجیکستان و قزاقستان و پایان آب یعنی ازبکستان و ترکمنستان و همچنین قزاقستان را در نظر دارند، زیرا در چند سال اخیر در استفاده از ذخایر آب منطقه اختلاف‌های میان کشورها وجود دارد. مخالفت شدید ازبکستان بر سر اجرای لایحه‌های انرژی در تاجیکستان و قزاقستان و مهمتر ضد بنیاد نیروگاه راغون نه تنها برای منطقه بلکه برای جامعه جهانی روشن است. اما قزاقستان نه تنها به عنوان یک ابرقدرت منطقه بلکه به صفت رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا تا حال برای رفع اختلاف میان ازبکستان و تاجیکستان اقدام جدی را روی دست نگرفته است. مقامات قزاقستان که مدت 3 روز اخیر در دوشنبه قرار داشتند و بر علاوه سفر نخست وزیر در کمیسیون مشترک بین دو کشور شرکت کردند، از پاسخ به چنین عملکرد کشورشان خودداری ورزیدند. پس سبب چیست که قزاقستان برای حل مشکلات منطقه و همگرایی کشورهای آسیای مرکزی از ریاستش در سازمان امنیت و همکاری اروپا استفاده نمی‌کند؟ علیرضا خندانرو، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، در پاسخ این سوال گفت:
این چند دلیل دارد. یکی از دلایل میتواند این باشد که قزاقستان به حیث یک کشور پایین دستی و از یک جهت با ازبکستان همسو است، و دوم به دلیل اینکه حجم تجارت خارجی قزاقستان با کشور ازبکستان نسبت به تاجیکستان بیشتر است.
ضمناً سفر کریم ماسیموف به تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای صورت گرفته است. نخست وزیران روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان پنجشنبه 25 نوامبر در شهر دوشنبه گردی هم میآیند و برخی از صاحب نظران انتظار دارند که موضوع بحث آب منطقه در این همایش مطرح خواهد شد. این در حالی است که عملکرد ازبکستان و سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که تابستان سال گذشته در تاشکند با هم آمدند و بررسی نگرفتند. در همین حال طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان در نشست دوشنبه ازبکستان را نه نخست وزیر بلکه بختیار خواجه معاون وی نمایندگی خواهد کرد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جریان سفر رسمی سروزیر قزاقستان کریم ماسیموف به تاجیکستان که در حاشیه نشست سروزیران سازمان همکاری شانگهای صورت گرفت. این نشست قرار است امروز پنجشنبه 25 نوامبر در دوشنبه آغاز شود و عبدالخیم از بس که روزهای پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان روز چاپ شماره نوی نشریه ها هم هست، حتما که این رسانه ها امروز از موضوع نشست شانگهای صرف نظر نکردند.
بله میرزا، همین چند لحظه پیش نشریه های از دست چاپ رها شده چاپ دوشنبه را ورق زدم و می توانم بگویم که نشست نوبتی شورای سران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایتخت تاجیکستان و مخصوصا شرکت ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در آن به موضوع محوری این نشریه ها تبدیل یافته است. بر اضافه تظاهرات اعتراضی ساکنان دهه هوشیاری ناحیه ورزاب از نصب دروازه یا ترازی پلچینی شرکت ایرس، ادامه عملیات تعقیب و محو اعضای گروه‌های مخالف مصالح دولت در وادی رشت نیز از موضوع‌هایند که نشریه‌های چاپ دوشنبه در این هفته بیشتر روی آنها تمرکز کرده‌اند. نشریه تاجیکستان در رابطه با این نشست مطلبی را با قلم پروفسور عبدالنبی ستارزاده، کارمند ارشد مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان منتشر کرده است. مؤلف می‌نویسد: از بس که کشورهای عضو این سازمان از ورطه بحران مالیوی بیرون می‌شوند، مسئله تحقیق تحکیم همکاری های اقتصادی و مالیوی و تجارتی در مرکز توجه این نشست قرار خواهد گرفت. اما هفته‌نامه نجات از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیر عنوان از تشریف پوتین به تاجیکستان چرا انتظارید در رابطه با نشست مذکور نظرسنجی را میان کارشناسان دایر کرده است. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به این پرسش پاسخ داده است که سفر سروزیر روسیه به تاجیکستان اهمیت جدی دارد، اما به هر صورت او شخص اولی روسیه نیست و حل بسیاری از مسائل از جمله طرحهای انرژی تاجیکستان به اراده پرزیدنت این کشور وابسته است. ولی افزوده است شاکرجان حکیم تا هنوز هیچ نشانه‌ای درباره تغییر کردن موقع پرزیدنت روسیه در برابر طرحهای انرژی تاجیکستان مشاهده نمی‌شود. به نوشته تحلیلگران نشریه نگاه، تشریف پوتین به دوشنبه و ملاقات روبروی او با پرزیدنت تاجیکستان برای تاجیکستان و روسیه بیشتر از هر مسئله دیگر دارای اهمیت است. اما نشریه بر این باور است که رهبریت تاجیکستان در این ملاقات از موقع گیری دو سال اخیر در رابطه با مناسبات و همکاری با روسیه پا پس نخواهد کشید. ضمناً میرزا بعد توقف نزدیک به دو ماه نشریه پیکان این هفته دوباره به نشر رسید. این نشریه نیز روی ملاقات پوتین و رحمون توجه بیشتر ظاهر و اظهار امیدواری کرده است در پی آن شرایط حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه بهتر می شود. چنانی گفتیم تظاهرات اعتراضی ساکنان روستای هوشیاری بر ضد نقطه پلچینی منصوب به شرکت ایرس در راه دوشنبه خوجند که این هفته باز هم تکرار یافت، موضوع گزارش و مطالب نشریه ها قرار گرفته است. از جمله فرج که این هفته به دلیل مشکلی چاپ توسط پرینتری خود این نشریه چاپ شده است زیر عنوان ورزاب اعتراض میکند مطلب را به نشر رسانیده است. و قبل مؤلف این مطلب در آغاز فعالیت این شرکت مقامات تاجیکستان از جمله وزیر نخرات گفته بود که این شرکت پول قرض چین را که راه مذکور را نوسازی کرد میپردازد، ولی بعدا معلوم شد که پول قرض از حساب بیوجت پرداخت میشود. در این میان SSR مطلب را زیر عنوان تلکو خونه دولتی نه مردمی شود به تبر رسانیده است که در آن میزان و یا سطح شفافیت فعالیت بزرگترین این کارخانه صنعتی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نشریه پیشنهاد میکند که برای نظارت فعالیت شفاف این کارخانه باید یک شورای جمعیتی تشکیل شود. نشریه ملت در رابطه با قضیه پیش آمده با شرکت بناسازی ماوراء النهر که اخیرا رئیس آن بازداشت شده و در نتیجه سرنوشت سرمایه‌گذاران آن نامعلوم باقی مانده است، یک نظر پرسی را زیر عنوان کفیل امنیت سرمایه مردم کی باید باشد دایر کرده است. اکثریت پرسیده شدگان گفتند وقتی این کارخانه ها رسما ثبت نام شده و از سوی دولت اجازه فعالیت دریافت کردند بایستی مسئولیت امنیت و حفظ سرمایه مردم به دوش دولت باشد. هفته‌نامه از پلوس در ارتباط به اوضاع منطقه رشت مطلبی را تحت عنوان شاه اسکندروف مجاهد پلکونیک و دیپلمات به نشر رسانده و از راه پیموده زندگی این فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین حکایت کرده است. و نشریه نگاه برای اولین بار یک عکس علاءالدین دولت ملقب به علی بیدکی از فرماندهان دیگر سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را که در نارامی های اخیر شرق کشور عیبدار دانسته می شود چاپ کرده است که به گفته این نشریه به نفری که اخیرا در نوار منتشره در سایت اینترنتی دیلی موشین با نام حضرت یاد می شود شباهت زیاد دارد. میرزا
تشکر عبدالقیام. همکاری من در این برنامه عبدالقیام قیمزاد بود با خلاصه مطالبی خوندنی نشریه امروزه مطبوعاتی چاپ دوشنبه. و در بخش دوم این ساعت مجله ما با شما همچنین راجع به ایثار آمادگی کره جنوبی و آمریکا با برگزاری یک مشق مشترک نظامی و از نتایج سفر رسمی سروزیر قزاقستان به تاجیکستان صحبت کردیم. و شنونده عزیز در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه گزارشی داریم درباره به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر عیبدار شدن یک افسر سابق در بدخشان. از تصویب قانون نوی که بالای هر تلفن همراه در تاجیکستان مالیات اکسیزی خواهد انداخت نیز در ادامه برنامه خواهیم گفت، اما این همه بعد از یک ترانه. با ما باشید.
Дона, дона, аж кима, джона.
شنونده عزیزی، گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادید و در دومای برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان و این بار با گزارشی از بدخشان. مقامات این ولایت میگویند برخی از افسرانی که از صفوف نهادهای انتظامی با گناه رانده میشوند در خدمت گروههای جنایی از جمله در خدمت قاچاقبران مواد مخدر قرار میگیرند. اخیرا در بدخشان یک کارمند سابق آژانس مبارزه با مواد مخدر را با اتهام همکاری با گروههای قاچاقبری مواد مخدر دستگیر کردهاند. تفصیلات از همکاری ما در این منطقه میرزا جلال شاه جمال.
برخی از کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق و مبارزه با مواد نشادور که مسببهای گوناگون از کار میروند، تجربه کسبیشان را در خدمت قاچاقبران قرار میدهند. بخش ولایتی راصد آژانسی مبارزه با مواد مخدر اطلاع داد که در خورغ یک کارمند سابق نهاد بازداشت گردیده است که به نگهداری غیرقانونی و فروش مواد مخدر متهم دانسته میشود. با گفته مفتیش ریاست اورژانسی در بدخشان اورس خدادادوف، انگام گفتگو مجلس استقامتی بازداشت شده، تعدادی از مواد سخت تاثیر هروئین دریافت و همچون دلیل شایی به پرونده امرو گردیده است. سابق کارمند اورژانسی در مورد نگهداری غیرقانونی و فروش مخدرات از تجربه ارفایی در مقامات حفظ حقوق اندوختش استفاده میکرده است. اورس خدادادوف مفتیش ریاست اورژانسی در بدخشان بیان کرد:
جوباشوف نسرشو سول تولد دودش 1966 زاده و استقامت کننده جماعت دیهات پرشینو دیهات میدینشور، در نتیجه گذراندن عملیات فوری جستجویی از طرف کارمندان ریاست اگنتی نظارت مواد نشور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت بوده بازداشت شده است و در نتیجه گذراندن از نظرگرانی کوتکاو خانه استقامتیش از داخل ایزون خانه او مواد نشور گرین با مقدار 260 گرم دریافت و مصادره کرده شده است. یعنی داشتن نشاجلو خیلی مشکل است، چون که وایو اما طرفا میدونند تیوری میبینند.
با گفته اورس خدادادوف، به سبب کارمند اورژانسی برای نگهداری و فروش غیرقانونی مخدرات از 8 تا 12 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. اما ساکنان بازداشت سابق کارمند اورژانسی را به اتهام نگهداری و فروش مخدرات پوره از کوی یخین معاملات غیرقانونی مواد نشادور در منطقه می شمارند که آشکار شده است. به گفته ساکن خورغ علیم شیرزمانوف، هنوز هم نشاجلوبان کلانتری در شهر دیهات به نگهداری و فروش مخدرات مشغول هستند، اما بنابر پشت و پناه داشتنشان در بین عالم جنایی و کارمندان مقامات بازداشت نمی شوند. رهبر اساسیاسی ولنتور مرمبیک عزیز محمدوف می گوید گروه متشکل جنایی است که قاچاق و فروش مخدرات را نظارت میکند، اما خودشان به آن دست نمیزنند. وی این گروه را از همه خطرناک برای جامعه خوانده میگوید که اما آنهایی که نشه فروشی میکنند همیشه تحت نظارت قرار دارند و بازداشتشان نیز آسانتر میباشد. روبر اساسیاسی ولنتور بیان داشت:
گروه نشاجلومی که همیشه در نظارت کارمندان امور داخله و اداره قدرتی می باشند، این گروه که به نشاوندان نشه می فروشند و همیشه در نظارت بوده، از همین سبب دور قبل، لیکن اصلا آدمانی که ممکن صد کیلو مواد مخدر رو می برند، لیکن از نظارت مخدر بران که اونو دست نمی زنند.
به گفته علی مرادبیکوف، سابق کارمند مقامات قدرتی ولایت، اما حادثه‌ای با گروه جنایی قاچاقبر مخدرات همکاری کردن کارمندان حفظ حقوق و در خدمتشان قرار دادن امکانات و تجربه خیش در سالهای اوج جنگ شهروندی جو داشتند. و چنین می شمارد که این مشکلات در زمینه وظیفه اجتماعی ظهور کرده، بهتر گشتن وضعیت سیاسی و اجتماعی چنین همکاری را عین حال قریب از بین برده است. ولی به گفته روبر اساسیاسی ولنتور، در مقامات حفظ حقوق با موقع غیر فعال و خاموش اختیار کردن خیش به گسترش مخدرات مساعدت نمی کردند، قاچاق و فروش آن کیو از بین می رفت و یا حداقل خیلی کم می شد. و افزود:
و سیم گروه، گروهی که اون رو ما گروه موفقی می نامیم، گروهی که اساسا با اون نفرانی که در اداره قدرتی هم کار میکنن، نفرانی که در سرحد هم کار میکنن، با اونو همیشه سرکار دارن. یعنی اون نفرانی که ممکن در یک سال دو سه بار به این دست میزنن دو تمام مواردی که با اونو موافقت شد، وقتی که اونو از اون دقیقه ثانیه یا روز استفاده برده، مثل در قبیدن نشمند یا مثل در مدت یک سال برای از یک محل به محل دیگر گذراندن نشه، از این استفاده برده مبلغ معین خود رو می گرفتند و تمام.
در امین اول مسئولین ریاست اورژانسی مبارزه ضد مواد نشه‌دار در بدخشان شکوه می کنند که گسترش یافتن واسطه های مخابراتی در دو طرف ساحل کار قاچاقبران را آسان و اما فعالیت کارمندان را مشکل ساخته است. به گفته مسئولین ریاست اورژانسی، شریکان افراد قاچاقبر و واسطه تلفن های دستی از حرکت نقلیات اورژانسی با امتونشان در محل خبر می دهند و آن را از خطر احتمالی به دست افتادن آگاه می سازند و فراهم شدن چنین امکانیت به نتایج عملیات‌های فوری جستجویی تأثیر داشته است. از آغاز سال تا بالا جانب کارمندان ریاست اجنسی در بدخشان 6 پرونده مربوط به قاچاق و فروش مخدرات باز شده است. میرزا جلال شجمول خوروخ
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پارلمان تاجیکستان قانون درباره وارد کردن تغییرات در قانون انداز جمهوری، اندازبندی اکسیزی 3% برای استفاده از تلفن‌های موبایل یا همراه را به تصویب رساند. از بس که این مسئله و برخورد شدیدی برخی از نمایندگان مردمی روبرو شد، این قانون به شرط تصویب شد که دولت تلاش کند تا قیمت نرخنامه‌های خدمت‌رسانی برای تلفن‌های همراه از سوی شرکت‌های تلفنی موبایلی بالا برده نشود. در صورت غیر رئیس پارلمان گفت که پس از 3 ماه به این مسئله برخواهند گشت. شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان از فعالیت رئیس کمیته اقتصاد و مالیه پارلمان و سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه انتقاد کرد که ناروشنی ها در این قانون را روشن نکرده بر رئیسان شرکت های تلفنی موبایل در این باره به توافق نرسیدند. جناب ظهوروف افزود:
اگر با شرکت های موبایلی درست کار برند، اونو میتونند که زیاد نکرده از همون درآمدی که دارن سپرند. باز از همون مردم 3 سومانی گرفته و همون 3 میلیون اگر سپرند، این کار خوب نیست. این بعد 3 ماه از کمیته خواهش کرده میشد یک بار ببینن کنی نرخ و نوای مشتریان چی شد. این لکن به همین وابسته اگر شود کار، ما به سر این مسئله باز برمیگردیم.
رئیس پارلمان از وزیر مالیه پرسید که با کدام راه آنها تلاش خواهند کرد تا شرکت های تلفن های موبایل نرخنامه های خود را بالا نبرند. سفرعلی نجم‌الدینوف در پاسخ گفت:
از جانب خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آیت نرخ گذاری تصدیقی نزد گذاری در حقیقت در وقت قبول شدن قانون ممکن اگر خواهشی خود شرکت های موبایلی باشد از سر نو و نخبزاریشون پیشنهاد میکنه.
در همین حال جمعخان دولتوف مشاور رئیس جمهور و نماینده رئیس جمهور در پارلمان احتمال بالاروی نرخنامه های شرکت های تلفنی موبایل را رد نکرد، ولی تضمین داد که 3% انداز اکسیزی به بودجه خانواده ها تأثیر نخواهد گذاشت. جناب دولتوف افزود:
کوشش کرده میشد در منبعه که این مبلغ ها از حساب خراجات و درآمد های خود شرکت ها جبران کرده شود. البته تشویش وکیلان محترم رسانده می شود، مثلا این بعد نیست تحت نظارت قطعی ما قرار می گیرد. کوشش میکنیم که با بودجه خانوادگی تاثیر نرسد.
اما غفور ارکایف رئیس اسوسیاسیای شرکت های تلفن های موبایل به این نظری نماینده رئیس جمهور و وزیر مالیه راضی نیست. جناب ارکایف تاثیر این انداز اکسیزی به مشتریان را رد نکرد و گفت:
Ни одна из частных компаний в убыток себе работать не собирается, потому что есть экономика.
Хеч як ширкати хусуси бар зарари худ кор намекунад. Дар ҳоле ки тарофаҳои хизматрасони барқ, маводи суғ, нақлиёт ва ғайра боло рафтааст. Ман дар ҳоли ҳозир гуфта наметавонам ки қимати тарофаҳои мобилӣ то чӣ андоза боло хоҳад рафт, зеро ин кор таҳлилу баррасӣ мехоҳад. در تاجیکستان ما عادت شده است که بدون مشورت و بررسی و تحلیل قانون را تصویب میکنند و بعد مشورت کرده راه حل آن را میجویند. این قانون تصویب شده از سوی پارلمان با قانون درباره حفظ حقوق استعمال کننده مخالفت دارد و این واقعی نیست.
با گفته وزیر مالیه راه اندازی انداز اکسیزی 3% به دولت امکان میدهد سالانه 3,400,000 سومانی به بودجه وارد کند که این مبلغ ها با گفته وزیر برای کاهش میزان کم بضاعتی در جمهوری روانه خواهند شد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان راه اندازی این قانون تنها امکان دارد این 3% انداز اکسیزی از جیب دارندگان تلفن های همراه ستانده شود، زیرا طلب قانون همین است. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش خبرنگاری ما از پایتخت تاجیکستان بود در باره از سوی پارلمان تاجیکستان تصویب شدن قانون نو که به هر تلفن همراه در این کشور اندازه اکسیزی 3% اعمال میکند. این گفته می شود که چون این قانون و چون این انداز به سر خود به استثنای تاجیکستان در باقی کشورهای جهان نظیر ندارد. و شنونده عزیز، حالا یک خبر خوش از هنرنمایی تیم تاجیکستان در بازی های آسیا. بوشزن تاجیک جهان قربانوف با خزینه تیم تاجیکستان مدال 4 را آورده. جهان قربانوف در سبقت مشزنی بازی های آسیا صاحب مقام 3 و نشانی برنجی این مسابقات شده است و به این ترتیب تیم تاجیکستان در این بازی ها علاقه چرم نشان گرفته است که عبارت از یک نشان طلا و سه نشان برنجی است. شنوندگان گرامی با و در همین جا ما رسیدیم به پایان مجله بامدادی پنجشنبه 25 نوامبر بر مجله که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم شد. تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما می توانید در ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیو آزادی در ماهواره یمل و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیو آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg. اما من عبدالقیوم قیومزاد که شما را در مجله بامدادی از استودی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ مرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی، روز خوشی را برایتان آرزو میکنیم و خدا نگهبان.
هر دم افسانه ای خوشتر زنم، تلفن گیرم و آهن زنم، هر دم افسانه ای خوشتر زنم، تلفن گیرم و آهن زنم، لیکن از گوشه که تو میشنوم در سخن روز و شبان زن زنم، لیکن از گوشه که تو میشنوم یک سخن روز و شبان زن زنم. مشتری مشغول است، گلپری مشغول است، مشتری مشغول است، گلپری مشغول است. گلپری تازه تر از برگی تری که چونی گل ببرو گل بسری، گلپری تازه تر از برگی تری که چونی گل ببرو گل بسری، همه خوبانی جهان با خبرن تو چرا از دل من بی خبری. مشتری مشغول است، گلپری مشغول است، مشتری مشغول است، گلپری مشغول است. گلپری صدقه ی حرفی لبی تو کیس هم صوبتی روز و شبی تو، گلپری صدقه ی حرفی لبی تو کیس هم صوبتی روز و شبی تو، بهتر از این دلی آواره ای من نس آگه زی تا بوتا بی تو. مشتری مشغول گلپری مشغول مشغول است، گلپری مشغول است، مشتری مشغول.